بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به بیان احکام. برای اینکه آقایان دوباره وارد بشن، ما یه ابسترکتی چکیده‌ای از گذشته میگیم. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی شنید هدیه شخصی او را که پیغمبر در سال 6 هجری که بعد از فتح خیبر مالک فدک شده بودند، باغ فدک و قریه فدک، و چون خونریزی و لشکرکشی نکرده بودند بلکه اونها خودشون پیشنهاد مصالحه کردند بعد از فتح خیبر، طبق آیه 6 و 7 سوره حشر همچین ملکهایی ملک شخصی پیغمبر میشه، در اختیار خداست و پیغمبر و ذوی القربا. لذا پیغمبر مالک فدک شد، از طرف خودش نماینده ای رو تعیین کرد که اونجا باشه، عائدات فدک را که نصف فدک رو اونا مصالحه کردن به پیغمبر میدادن، پیغمبر خرج میکردن. مدتی بعد آیه نازل شد و آت زلقربا حقه، به زلقربا و خیشاوند حقشو بده. حضرت از جبرئیل پرسیدن که زلقربا منظور خدا چیست؟ گفتن منظور خدا فاطمه و خانوادش هستن. حضرت فاطمه سلام الله علیها رو دعوت کردن و گفتن که من مأمور هستم که این فدک رو به شما هدیه کنم، مال شخصی منه. خلاصه بعد از مذاکرات و تعارفاتی که حضرت فرمودن دست شما هم باشه، ما استفاده میکنیم و استفاده کردیم، فرمودن من مأمورم، فدک رو به نام حضرت زهرا کردن و حضرت زهرا عاملی از طرف خودشون گذاشتن در فدک. عائدات سالانه رو که نوشتن تاریخ بین 70,000 تا 140,000 دینار بود به حضرت زهرا می دادن. خرج واجبات خودشون رو بر می داشتن، بقیه شو به فقرای مدینه و اطراف مدینه انفاق می کردن. پیغمبر اکرم وقتی رحلت کردن، هیئت حاکمه جزء مصادره اموال فدک را هم مصادره کردن. گفتیم که در 3 باب اموال را مصادره کردن: 1. تمام ارثیه پیغمبر را، 2. فدک را، 3. حق ذی‌القربا را، یعنی خمس را. خمس را نذاشتن دیگه به اهل بیت بدن، خودشون برداشتن و مصادره کردن. فدک چون حق اختصاصی حضرت زهرا بود، در بقیه شریک بود، به اصطلاح در ذی‌القربا با امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین اینها، لذا اومدن به عنوان دفاع فدک رفتن پیش خلیفه اول. چند بار رفتن و اومدن، او شاهد خواست، با اینکه نباید از حضرت شاهد میخواست، چون حضرت معصوم بود و ادعای دروغ نمیکنه که شاهد بخوان. در این حال حضرت شاهد بردن امیرالمومنین و حسنین و ام ایمن رو، و بعد از خلاصه رفت آمدهایی به ایشون بازگردوند، یعنی سندی نوشت و به ایشون بازگردوند. خلیفه دوم وقتی رسید گفت این چیه؟ گفتن سند را گرفت، نگاه کرد، آب دهن انداخت و پاره کرد. گذشت تا چند روز دیگه هیئت دولت در مسجد النبی تشکیل شد. حضرت زهرا بدون اطلاع به صورت ناگهانی و فجعی همراه با عده‌ای از فامیلاشون و خدمتگزارانشون در یک هیئت خاصی وارد مسجد شدن و اونا در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن. دستور داد حضرت که بین ایشون و مردان یه پرده ای رو آویزون کنن. فنیتت دونها ملاعتون، این عبارت یعنی مقابل ایشون و فاصله ایشون و مردان ملاعه، که یک به اصطلاح پرده هست، پرده آویختن. حضرت شروع کردن صحبت کردن. وقتی شروع کردن صحبت کردن، دیگه حضرت از هدیه چیزی نگفتن، چون هدیه رو گفته بودن، اینا قبول نکرده بودن، یا قبول کرده بودن، عمر قبول نکرده بود و سندشون رو پاره کرده بودن. از اول ادعا کردن که من ارثمه، منتها برای ادعای ارث مقدماتی را، نه مقدماتی را برای ارث، در واقع یک دوره اسلام را عرضه کردن به این صورت. شروع کردن که من ابتدا میکنم به حمد کسی که سزاوارتر است به حمد و ثنا. در اون حالتی که هم مصیبت زده بودن، هم مالشون رو مصادره کرده بودن، هم پدرشون از دنیا رفته بود، هم به احتمال قوی این جریان بعد از جریان در و سخت شدن محسن بود سلام الله علیه، اما هیچی از اونها صحبت نکردن، شروع کردن حمد و ثنای الهی. بعد در چند جمله سه تا توحید را معرفی کردن. سه تا توحید رو کی یادشه؟ توحید قلبی و فطری، توحید عملی و توحید عقلی. باریکالله، سه تا توحید رو در پیغمبر در اونجا فرمودن. بعد به فلسفه آفرینش اشاره کردن در چند جمله. بعد اومدن از نبوت شروع کردن. در نبوت یه فلشبک زدن، رفتن به جلوتر، عقبتر، یعنی از قبل از خلقت جهان شروع کردن که مقام نورانی پیغمبر و اصل خلقت پیغمبر قبل از خلقت خلائق بوده. این رو با جملاتی خیلی زیبا و کوتاه بیان فرمودن. بعد فرمودن که پیغمبر مبعوث به رسالت شد و مردم را دعوت کرد و روشن کرد. خدمات پیغمبر رو مقداری گفتن و بعد اشاره کردن که حالا که پیغمبر از دنیا رفت و رفت در جایگاه انبیا و اولیا و نحن بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناطق و ما یادگارانی هستیم که خدا ما را خلیفه پیغمبر قرار داده و با ماست کتاب خدا. 23-24 جمله راجع به کتاب خدا گفتن. بعد از این که 23-24 جمله گفتن، آخرین جمله‌ای که گفتن، گفتن و شرایعه المکتوبه، یعنی فیه تبیان و شرایعه المکتوبه. در قرآن هست شرایع مکتوبه خدا. شرایع مکتوبه یعنی قانون‌های واجب شده و نوشته شده، قانون‌هایی که خدا گذاشته در اون قرآن هست. بعد 25 قانون از قانون‌های قرآن رو گفتن با فلسفه و با حکمتش، با اسرارش. اون وقت ما در اینجا که توضیح دادیم فرق بین، یعنی گفتیم فلسفه یعنی علتیابی، علت رو گفتیم یا علت تامه است یا علت ناقصه است یا علت معده. گفتیم اصطلاح دیگری هم داریم که به معنای حکمته. علت و معلول یه حکمی دارن که وجودن و عدمن متلازم هم هستن، اما حکمت و نتیجه حکمت لازم نیست همیشه با هم باشن. حکمت چیزی باعث میشه که حادثه‌ای به وجود بیاد، اون حکمت یعنی اون علت یا سبب از بین میره، ولی خود معلول هست. بعد گفتیم که اگر در بیان احکام شرعی قرار باشه علت تامه رو بگن که وجود و عدم اون حکم دائر مدار اون علت باشه، کی باید بگه اینو؟ خود خدا باید بگه، پیغمبر بگه و ائمه بگن. روشن فکرها بیان بگن که علت چادر گرمی آفتاب اون زمان بوده لذا گفتن چادر سرشون کنن، این قبول نیست. یا بگن علت این که مثلا در عرض کنم که شطور و اینها خمس بوده یا زکات بوده، اینه که اینا مرکب بوده، الان که ماشین بی ام و بنز مرکب شده باید در اینها هم زکات باشه، اینا قبول نیست. عرض کنم که در اینجا ما گفتیم که 25 تا حکم از احکام اسلام را حضرت زهرا سلام الله علیها گفته و سرش هم گفته، منتها این سرها زمانی میشه علت تامه و تمام علت که خودشون تصریح کنن که این تمام علته، و الا باید بگیم حکمتشه. حکمت و سر و فلسفه 25 حکم از احکام اسلامی رو فرمودن. اما اگه ما میخوایم بگیم که اجرای اون حکم دائر مدار اون حکمت یا سره، یعنی علت تامشه، باید چکار کنیم؟ باید از خود خدا و ائمه طاهرین بشنویم. حضرت زهرا حکمتهایی رو گفتن. از بقیه مطالبشون در دین معلوم میشه که این حکمتها حکمتهای همه حکمت نیست، برخی از حکمتها و اسرار احکامه. درست گفتم؟ این پروپوزال رو که گفتم، ابسترکت گفتم، به خاطر تو بود که به اصطلاح یه کلیاتی رو داشته باشی شب که رفتی خونتون برای بابا ننتم بگی، بگی من رفتم یه جلسه اینا رو گفتم. اینایی که گفتم تا حالا شنیده بودی؟ والحج تشییدن للدین و احیاء للسنن، والحج تشییدن للدین و احیاء للسنن. خداوند حج را واجب کرد برای محکم کردن دین و زنده کردن سنت ها. شما شنیدین که میگن شید الله ارکانه، محکم کردن دین و زنده کردن سنت ها، ایشون گفتن. لغتش تشیید، مثلا یه خونه که کسی میسازه بهش میگن شید الله ارکانه. شنیده بودین جمله رو؟ آره، تو عربی مده، اون وقتا ما خیلی شنیده بودیم. مثلا میگن کعبه شید الله ارکانه، کربلا حرم امام حسین شید الله ارکانه، خدا محکم کند رکنهاشو، یعنی ساختمونشو. معمولا در چیزی که احتیاج به استحکام داره میگن شید الله. تشییدم مصدرشه دیگه، مصدر باب تفیل، محکم کردن، مستحکم کردن دین. چرا حج برای محکم کردن دینه؟ به خاطر اینکه مردم از تمام دنیا میان. دو تا جنبه پیدا میکنه، یکی جنبه هماهنگی و همایش همه مسلمانان از تمام جهان، یکی هم مسائل معنوی. نوع کسانی که میان حج برمیگردن، اخلاقشون، اعتقاداتشون، رفتارشون، معنویتشون عوض میشه. وقتی اینجوری شد پس میشه تشیید دین، یعنی دین محکم میشه و مستحکم میشه. حج را خدا قرار داد برای محکم کردن دین و احیاء للسنن. احیاء للسنن یعنی چی؟ یعنی زنده کردن روش های گذشتگان. چون در حج روش آدم و نوح و ابراهیم، مخصوصا از ابراهیم به بعد، همه تکرار شده. سعی بین صفا و مروه مال خاندان ابراهیمه، طواف مال ابراهیم و موسی و پیغمبران قبله. این سنت های گذشته رو این کاری کردن، سعی بین صفا و مروه، توقف در بنا، در عرفات، تمام اینها چیه؟ تمام اینها نشون میده اون به اصطلاح قانون گذشتگان رو. لذا گفتن که و احیاء للسنن، یعنی سنت های گذشته پیغمبران. در حج اسلام دو تا کار انجام شده. همه قوانین حج و برای همه قوانین دین تأسیسی نیست، بلکه خیلیش تأییدیه. تأییدی یعنی ادیان گذشته هم داشتن، اسلام تأیید کرده. تأسیسی یعنی نبوده، اسلام بنا گذاشته. مثلا اصل نماز تأسیسی نیست، تأییدیه، ولی نماز به صورت نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، اینا چیه؟ تأسیسیه. بعضی از احکام اسلام تأسیسیه، بعضی هاش بیشترش تأییدیه، سنت های گذشته است. لذا در آیات قرآن داریم که همه پیغمبران امر به نماز و امر به زکات و امر به روزه کردن. اما مقدار زکات، مثلا از ادیان گذشته خبر نداریم مقدار زکات خمس چقدره، ولی در جاهلیت که احتمالا از قبل نقل شده، مقدار خمس، خمس نبوده، مربع بوده، 1/4. رئیس قبیله برای خرجای حکومتش از مردم مربع میگرفته، 1/4 درآمدشون رو، فقط هم برای خودش بوده. اسلام اومده اینو کم کرده، کرده خمس، 1/5. و بعدم فقط برای پیغمبر نیست، فلله وللرسول وللذالقربا ولیتاما والمساکین و ابن السبیل 6 قسمت میشه. الان شماها که خمس میدید، این خمس 2 قسمته، 1/3 قسمت، 1/3 قسمت. 3 قسمتش مال خدا و رسول و ذوی القربا که ائمه هستن هست، که میشن میگه سهم امام میشه. 3 قسمتش که یتاما و مساکین و ابن السبیل سادات فقیره، ساداته، میشه سهم سادات. الان هم که خمس 2 قسمت میشه، سهم امام و سهم سادات، بر اساس همونی که قرآن کریم تقسیم کرده. کجا تقسیم کرده؟ آیه 41 سوره انفال، و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين تا آخر آیه. پس احیاء للسنن یعنی سنت های گذشته رو اسلام چیکار کرده؟ سنت های صحیحش احیا کرده. ولی اونایی که در جاهلیت به وجود اومده بود، که خیلی از جاهلیت، خیلی از قوم ها می اومدن خانه کعبه لخت لخت، اینو ممنوع کرده. کف میزدن، سوت میزدن به عنوان شعائر به اصطلاح دینی کعبه، اینا رو ممنوع کرده. آوردن بت‌ها، نمونه‌های بت‌ها رو در خانه کعبه ممنوع کرده. اینا رو هم تعطیل کرده. اما سنت‌های صحیح رو که طواف کعبه بود از چپ به راست، بوسیدن حجرالاسود بود، توقف در منا بود، توقف در عرفات بود، توقف در مشعر بود و اون کارهایی که میکنن یا در مسجد الحرام به اصطلاح عباداتی که انجام میدادن، اونها رو همه رو اصلش رو تایید کرده، شکلاش رو اسلام تغییر داده، که همین است که الان در شیعه و سنی هم به اصطلاح هست. و اعلانا للشریعه، سه تا از اسرار رو گفته، یکی تشیید، یکی احیا، یکی اعلان. اعلان یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال واجب کرده حج را برای اعلان شریعت. چون وقتی همایش باشه گزارشش همه جا میرسه دیگه، اعلان میشه. یکی از عوامل بسیار مهم نشر اسلام در جهان سفر حج، و در طول تاریخ بسیار بسیار خواستن که این سفر حج را به اصطلاح یه جوری بشکنن. مثلا بهائی‌ها چیکار کردن؟ بهائی‌ها گفتن که در حیفا که قبر بهاءالله هست، اونجا رو به عنوان حج به اصطلاح افراد بهائی قرار دادن، ولی کارشون نگرفت. حتی خود بهائی‌ها نتونستن یه فصل خاصی معین کنن و دلشون می‌خواست که همایش جهانی بشه و همه جا گزارش بدن اینها. خواستن ادا در بیارن، موفق نشدن الحمدلله و امیدوارم موفق نشن، هر روز شکست بخورن. اعلان شریعت یعنی همایش جهانی و عمومی. خدا به حضرت ابراهیم گفت و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا. اذن یعنی چی امیر حسین؟ اذان یعنی چی؟ یعنی اعلام. اذان نماز یعنی اعلام نماز. اقامه یعنی چی؟ یعنی برپایی نماز. و اذن فی الناس بالحج، در میان مردم اعلام کن حج را. یأتوک که بیان پیش تو ابراهیم. پس یکی از رکنهای اساسی حجیه که بیان پیش پیغمبر، پیش امام. لذا ما میگیم الامام الکعبه. ما اسم کتابمون رو چی گذاشتیم؟ گذاشتیم کعبه در پیام آفتاب. اسم اون جزوه‌مون رو چی گذاشتیم؟ کعبه در کعبه. کعبه در کعبه یعنی امام زمان در خانه خدا. چون رکن کعبه وجود مقدس امام زمان علیه السلام، امام هر زمانه، لذا مردم مناسکشون رو که انجام دادن می اومدن خدمت امام باقر، امام صادق، امام رضا، عرضه اعمال میکردن، مناسک میکردن و اونا تأیید میکردن. این خیلی مهمه. این اعلانا للشریعه یعنی یکی از فلسفه های حج اینه که شریعت در جهان اعلام بشه. و در اون زمانهایی که مسافرت و خبرگیری و خبرداری انقدر سخت بوده، چون نه موبایل بوده، نه تلفن بوده، نه تلویزیون بوده، نه سایت بوده، نه هیچ کدوم از اینها نبوده، اعلام میشد در جهان و عظمت اسلام و خانه کعبه محفوظ میمونده. از اون تاریخ خدا هم قول داده که تأیید کنه و خانه امن باشه و احکامی که هست. مت شما که بعد از این میفرمان ولعدله تنسیقا للقلوب، یکی از احکامی که در قرآن وارد شده عدله. ولعدله تنسیقا للقلوب، عدل را خدا واجب کرده برای هموار کردن، هماهنگ کردن قلبها. تنسیق از لغت نسق میاد، نمیگن نظم و نسق. البته شما بچه ها دیگه از ادبیات دارین دور میشین، نوشته که ندارین، نوشتن که بلد نیستین، انشاءتون که تازه شما بچه هایی هستین که مدارس خوب رفتین بلدین، فوق لیسانس و دکترا لغت می نویسن توش 10 تا غلط داره، عجیب غریبه. نظم و نسق نمیگن، نسق یعنی هماهنگی، یعنی ردیف. قلبها وقتی نسق پیدا کنن، تنظیم بشن، با هم پرالل بشن، هماهنگ بشن، موازی بشن، نزدیک بشن، خیلی جامعه انسانی به کمالات میرسه. عدل را خدا واجب کرده برای اینکه قلبها با هم هماهنگ بشن و نظم پیدا کنن و تمکینا للدین، و برای اینکه دین امکان رشد داشته باشه. اعطاء ذی کل ذی حق حقه، به هر صاحب حق حقشو بدی. الان من حقم یه روزخون دونپایه هستم، اینه که وقتی مجلس آقای مهندسینا الان 10 شب منبر رفتم، اینه که برای هر شبش 1000 تومن حساب کنن، 10000 تومن به من بدن، 2 روزم حساب کنن، 12000 تومن. ولی وقتی آقای سید علی میلانی یه شب صحبت کردن، برای یه شبشون نه تنها 12,000 تومان، واقعا میگم باید حداقل مثلا میگم 120,000 تومان، 120,000 تومان هم کمه، 12 میلیون بدن، چون اعطاء کل ذی حق حقه، من حقم. اینقدر اسد علی میلانی که از قم حرکت کردن با شاگرداشون با ماشین شاسی بلند لابد اومدن و صحبت کردن و خیلی عالی رفتن، باید به ایشون 12 میلیون تومان بدن. اینو گفتم برای اینکه ایشون یادش نره، چون امشب شب آخره پاکت رو آماده کنن اونجا به من بدن. پس اعطاء کل ذی حق حقه یعنی به هر کسی صاحب حقی به اندازه حقشو بدی. حق یک معلم با شاگرد، حق پدر با پسر، حق برادر کوچیک با برادر، خب فرق میکنه. این عدله. یه معنای دیگه هم داره، وضع کل شیء فی موضعه. عدل یعنی چی؟ یعنی وضع کل شیء فی موضعه، هر چیزی در جای خودش باشه. جای بچه های اسم کوچیکت محسن بود؟ جای بچه های محسن تو اون آکواریومه، جای بچه های من دور این میزه، خیلی فرق میکنه. جای کتابا اونجاست، جای لیوان ها و دکورها توی به اصطلاح دکورهاست، جای جارو و پارو بیرون اتاقه. اینو میگم وضع کل شیء فی موضعه. عدل را واجب کرد برای اینکه قلبها با هم هماهنگ بشن. وقتی من دیدم که ایشون بالاتر از منه و شما به ایشون باید بیشتر احترام کنید تا من، اون وقت محبتمون از بین نمیره دیگه. دشمنی نمی کنم که چرا به ایشون محبت کردین. عدل موجب تنسیق قلوبه، یعنی قلبها با هم هماهنگ میشن و تمکینا للدین، دین هم امکان پیدا میکنه که رشد کنه. علت این که حکومت امام زمان علیه السلام در تمام جهان نشر پیدا میکنه اینه که حکومت امام زمان علیه السلام بر اساس چیه؟ بر اساس عدل. و بالعدل قامت السماوات و الارض، این روایته. و بالعدل ان الله یأمر بالعدل والاحسان، امر میکنه به عدل. عدل یعنی چی؟ یعنی رعایت حدود افراد رو داشته باشید. احترام به پدر یه مرحله است، احترام به کارگر یه مرحله است، احترام به پدر و پسر و نوه سه مرحله است. یعنی الان اینجا پدر نشسته، پسر نشسته، نوه نشسته، به هر کدومشون باید یه جور احترام بکنید، یه جور احترام نکنید. اینو بگم و عرضمو تموم کنم. امام صادق علیه السلام مهمونی داشتن، یه پدر و پسر اومده بودن شام خونه‌شون. بعد حضرت وقتی که شام خوردن، اون وقتا مد بود چون دستشویی که نداشتن، یه کاسه به اصطلاح لگم می آوردن با یه ابریق آفتابه یا پارچ، و مهمون دستشو می شست هولم می آوردن که دستشو خوش کنه. حضرت رفتن ابریق آوردن، یه کاسه آوردن، تشت آوردن، ابریق آوردن، هوله آوردن، نشستن. این حاج آقا خیلی تعریف کرد، گفت شما امام هستید؟ گفت نه، وظیفه مهمان نوازی اینه. آب ریختن به دست این پدر، دستاشو شست، حوله گرفتن، خوش کرد، حضرت گرفت، بعد گذاشت جلو پسره. به پسره فرمودن که اگر پدرت اینجا نبود و تو مهمون تنهای من بودی، همین کارو با تو میکردم، اما برای اینکه بین تو و پدرت فرق کنه، خودت بردار بشور. خیلی مهندس من از این چیز یاد گرفتم، خیلی عالی. یعنی زدن جاستیکا دقیق دقیق، زدن تو خال، دقت کامل، اگزکتلی کامل، اگزکتلی واقعا کامل در رعایت عدل. یعنی گفتن جلوی پدر و پسر، به پدر و پسر نباید. انشالله هفته آینده زنده باشیم و طاعتنا اهل البیت. به به اونا رو میگیم، صلوات ختم کنیم.